این مشکل مشکل اصلیه، ولی با آگاه شدن مردم و مطالباتی که مردم دارن از دولت‌های خودشون و کشورهای خودشون و فضاهایی که برای آگاه‌تر شدن مردم تو دنیا به وجود آمده که دیگه نمیشه اطلاعات رو مخفی کرد و سانسور کرد، گمان من این هست که در آینده نه چندان دور ما شاهد رشد دوباره بیداری اسلامی خواهیم بود و اقدامات امت اسلامی در جهت حمایت از ملت فلسطین، آرمان ملت فلسطین. مثلا تو همین راه به مایی روز قدس که هر سال صورت میگیره،
بله،
کسانی که روندها رو بررسی میکنن، ما هر سال تقریبا شاهد رشد این حرکت در مقیاس جهانی هستیم. خب توی اروپا، توی کشورهای آمریکایی و در آسیا، در حوزه های مختلف ببینیم مردم میان در صحنه و به نفع ملت فلسطین شعار میدن. خب بعضی از کشورهای اسلامی رو هم داریم که حتی در حد راهپیمایی روز قدس هم به مردم خودشون اجازه نمیدن. که خب شما فکر میکنید که چه اتفاقی میفته؟ اینها تبدیل به خشم میشه، انباشته میشه، مثل یه کپسول گازی که به هر حال اونجا این گازها انباشته میشه، یه روزی منفجر میشه دیگه و اون روز دور نیست و وعده خدای متعال هست که دشمنانی که برنامه ریزی میکنن که نور خدا رو خاموش بکنن نمیتونن نور خدا رو خاموش کنن. اینها خودشون رو گرفتار آتش میکنن و خودشون خاموش میشن، ولی نور خدا روز به روز پرفروختر خواهد بود تا زمان ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا که شاهد ظهور و تجلی کامل حق بر وسطره گیتی خواهیم بود انشاءالله.
بله، ممنونم و متشکرم از توضیحات شما. جناب استاد لکسای انشاءالله امسال هم شاهد یک راهپیمایی با شکوه روز قدس باشیم و شاهد این بیداری در سطح ملت‌های منطقه و جهان باشیم انشاءالله. همچنان با ما همراه باشید.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. با یکی از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب تحلیل و بررسی سیر حرکت تمدن ساز شیعه تألیف های دکتر محسن مؤمنی هامانه رو خدمتتون معرفی کنیم. تاریخ تحولات نهضت شیعه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده. نهضت شیعه همواره یک حرکت رو به جلو داشته و با تمام سختی‌ها و مشقاتی که وجود داشته راه خودش رو ادامه داده. رسیدن به قله تمدن اسلامی آرمان نهضت شیعه بوده و هست. با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات نهضت شیعه وارد مرحله جدیدی از حیات خودش شد. مبارزه تو امان و بی امان با ظلم و استکبار و همینطور نفی سکولاریسم در دوران اخیر از جمله مهمترین ویژگی‌های حرکت شیعه در تاریخ معاصر به شمار می‌آید. این کتاب، یعنی کتاب تاریخ تحولات نهضت شیعه، در واقع نگاهی جامع و چند وجهی به سیر حرکت شیعه از ابتدا تا کنون داشته. از جمله مباحثی که در این اثر آمده، بحث انقلاب اسلامی و حرکت تمدن ساز شیعی در عصر ائمه اطهار علیهم السلام است که در آن مباحثی مانند تأثیر آموزهایشی بر ماهیت انقلاب اسلامی، مکتب اهل بیت و تشویق به ظلم ستیزی، مبانی فکری مکتب خلفا نسبت به ظلم پذیری، مواضع ائمه معصومین نسبت به قیامها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. همینطور در یکی دیگر از فصول این کتاب که به سیر تمدن شیعی در ایران و نقش فقها در آن اختصاص دارد، به راهبرد علمای شیعه در عصر غیبت، عملکرد آنها در اوضاع و شرایط اجتماعی مختلف، راهبرد علما، تبدیل تهدید به فرصت و همینطور بحث‌هایی چون تحلیل ساختار هویت ملی ایرانیان و نیز اندیشه ولایت فقیه در عصر صفوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. از دیگر بخشایی که این کتاب در بر گرفته و به آن پرداخته، سیر تمدن شیعی در ایران و نقش فقها در آن از عصر قاجار تا عصر پهلوی است. همینطور بحث زمینه‌های تحقق انقلاب اسلامی و مقابله علما با برنامه‌های دین‌زدایی و حکومت پهلوی نیست از مباحثی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. و یکی دیگر از بخش‌های مهم کتاب بحث انقلاب اسلامی و نفی سکولاریسم هست که در آن به سیر سکولاریسم و همینطور نفی گفتمان شرق و غرب سوی انقلاب اسلامی پرداخته و نیز بحث حاکمیت سکولاریسم در ایران در دوره پهلوی رو به بحث گذاشته و اینکه انقلاب اسلامی اوج تقابل اسلام و سکولاریسم بود و نیز بحث سکولاریسم پس از پیروزی انقلاب نیز از دیگر مباحثی است که در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب تحلیل و بررسی سیر حرکت تمدن ساز شیعه تألیف های دکتر محسن مؤمنی هامانه با ما همراه بودید. از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، ممنونم از جواد میخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. و اما شنونده مطلب شماره 0917 44 33 این سوال رو برام فرستادن، جناب استاد لکسایی. هرچند تکراری ولی با سوال برام پیش اومده که آمریکا از هزاران کیلومتر طرفتر در منطقه غرب آسیا چیکار میکنه؟ این همه پایگاه در منطقه غرب آسیا برای چیه؟ این همه دخالت در امور کشورها، چه دخالت نظامی و چه دخالت نرم، برای چیه؟ این همه حمایت مالی و لوجستیکی از رژیم صهیونیستی برای چیه؟ لطفاً توضیح بدید.
اگر ما اینطور تصور کنیم که رژیم صهیونیستی رو هم آمریکا یکی از ایالت‌های خودش میدونه، حالا ترامپ گفت که کانادا هم باید یکی از ایالت‌های ما بشه، من میگم این تصور رو شما راجع به رژیم صهیونیستی داشته باشید، چون تعامل آمریکا با این رژیم همینطوره. یعنی کمک‌های بلاعوض فراوانی که می‌کنه، حتی حضور آمریکایی‌ها غیر از تسلیحات آمریکایی، غیر از اف‌های آمریکایی F-35 رو نمی‌دونم چه و فلان، غیر از بمب‌های سنگرشکنی که به رژیم صهیونیستی میدن، اصلا در مدیریت جنگ، مثلا همین موشک‌هایی که از سمت ایران تو وعده‌های صادق 1 و 2 رفت، پهپادهایی که رفت، خب آمریکایی‌ها خودشون اعلام کردن که ما در مبارزه با اینها و مقابله با اینها و خونسا کردن اینها ما هم شریک بودیم، حضور داشتیم. انگلیسی‌ها گفتن ما هم بودیم، بعضی کشورهای دیگه گفتن ما هم بودیم. بنابراین یه ایالت از ایالت‌های آمریکا تلقی میشه و اینا وقتی که صحبت می‌کنن، حالا مخصوصا ترامپ که یه کمی دیگه در
بیانو.
بله، در لفافه هم صحبت نمی‌کنه، میگه آقا غزه مال منه مثلا، یعنی تلقی‌هاشون اینطوریه، یعنی اسرائیل که مال منه، اینا مال منه، من اصلا اونجا میام مثلا مراکز تفریحی درست میکنم، یعنی به عنوان بخشی از آمریکا در واقع اینها صحبت میکنن. خب تو کشورهای دیگه مثلا منابع نفت و گاز و اینا وجود داره، خب اینها رو مال خودشون میدونن دیگه، یعنی اینجا هستن برای اینکه منابع منطقه رو سالهاست، ده ها ساله که دارن میبرن، بازم همچنان میبرن و منافع اقتصادی به اصطلاح خودشون، و همینطور چون اینجا قطب انرژی دنیا هست، گلوگاهی هست که میتونن از این طریق کسانی رو که باشون رقابت دارند یا اونها رو تهدید نسبت به خودشون میدونن، مثل چینی ها مثلا و حتی مثلا ژاپنی ها که نفتشون از این منطقه تأمین میشه، اینا رو میگن اینجا گلوشون اینجاست دیگه، هر وقت خواستیم میتونیم اینجا گلوگاه بگیریم و فشار بیاریم روی اونها. خب ببینید مثلا نفت حدود 120 کشور دنیا از همین تنگه هرمز کشتی ها عبور میکنند و این نفت رو تأمین میکنن. و حالا مباحث خیلی پیچیده ای داره به لحاظ ژئوپلیتیکی، ما چند تا نقطه راهبردی جهان رو اینجا داریم دیگه، خود تنگه هرمز هست، جزیره ابو موسا هست، کانال سوئز هست، باب المندب هست، تا سمت ترکیه بسفور و داردانل هست که دوباره تنگه هایی هست که محل عبور روس ها، کشتی های روس از دریای سیاه به دریای مرمره و عجب و مدیترانه در واقع هست. این نقاط مثلا 14 تا نقطه ژئوپلیتیک که ما تو دنیا داریم، بیشترینشون تو همین منطقه هستن. البته امریکایی ها در تمام این نقاط 14 گانه تو دنیا حضور دارن، یعنی در مالاکا و لومبوک و سوندا هم هستن، در اسکاجراک و کاتگات و اونجا هم هستن، و حالا یه جایی مثل پاناما رو که مدتی تحویل دادن و اونجا مثلا حضور مستقیم ندارن، اینم مطرح کردن که نه ما باید دوباره برگردیم اونجا و حضور مستقیم داشته باشیم تا ترددها در دنیا رو به این ترتیب اینا مانیتورینگ میکنن، کنترل میکنن، رصد میکنن و مطلع میشن که مثلا چه کشوری با چه کشوری چه مبادلاتی داره، چه چیزهایی داره صادر میکنه، چه چیزهایی داره وارد میکنه. و این غیر از اون کنترل های ماهواره‌ای هست که خب اینها به شکل مرتب در واقع انجام میدن. پایگاه های دریایی دارن، پایگاه های زمینی دارن و اون سلطه خودشون رو بر دنیا به این ترتیب دارن ادامه میدن دیگه. یعنی اون فرمایشی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم داشتن، در فرمایشات دیگرشون هم هست، ولی در بیانیه گام دومشون فرمودن که دیگه اون خطری که و تهدیدی که امروز روبروی اسلام ناب ایستاده استکبار هست، نظام سلطه هست که میخواد همه جهان بشن سلطه پذیر، در حالی که تفکر اسلامی به ما میگه شما حق ندارید زیر بار ظلم برید، شما حق ندارید زیر بار سلطه برید. اگر دشمنان شما، دشمنان خدا دنبال سلطه بر شما هستن، شما باید سلطه ستیزی رو در پیش بگیرید، نه اینکه سلطه پذیر بشید. امیدواریم انشاءالله این آگاهی در میان امت اسلامی و مستضعفان جهان روز به روز بیشتر بشه، چنان که علائمش رو هم میبینیم و شاهد سقوط بقایای نظام سلطه در منطقه هم باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم جناب سلکسه توضیحاتی که فرمودید و انشاءالله همونطور که فرمودید شاهد افول و نابودی جریان استکبار باشیم و انشاءالله جریان به تعبیر قرآن مستضعفین بر روی زمین مستقر بشن که اونها وارثان حقیقی زمین هستن و انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده که جز اصحاب و یاران حضرت صاحب الزمان باشیم انشاءالله. سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. جناب استاد لکسایی به 3553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید، انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی رو با مشارکت شما عزیزان تقدیمتون کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تقدیم شما عزیزان بشه. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. من ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد نیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
عصرتون بخیر باشه. سپاسگزارم از این که رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو برای شنیدن انتخاب کردید. پنج شنبه از هفتم فروردین ماه و 26 رمضان 1446 هجری قمری و فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هست که روز جهانی قدس نامیده شده توسط بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوستان امسال راهپیمایی با شکوه روز قدس با شعار علل عهد یا قدس بر پیمان هستیم ای قدس هست. هشتم فروردین ماه که به شکل همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. البته روز جهانی قدس امسال در شرایطی برگزار میشه که منطقه تحولات عظیمی رو پشت سر گذاشته و به همین دلیل اهمیت این روز دوچندان شده. امروز جبهه مقاومت با روحیه جهادی دستاوردهای زیادی داشته که از همه مهمتر نشون دادن چهره خبیث رژیم صهیونیستی و جنایات اونها علیه مردم مظلوم فلسطین به جهانیانه. در روز قدس امسال همه عدالت طلبان جهان انزجار خودشون رو از رژیم صفاک و کودک‌کش اسرائیل فریاد خواهند زد. بله، ما بر پیمان خود با قدس هستیم و امسال هم مثل همیشه با فریاد همبستگی دوشادوش همه آزادی خواهان جهان در راه پیمایی عظیم روز قدس حاضر خواهیم شد.
روز قدس روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مسافرین است.
روز قدس، روز وحدت، روز همبستگی، روز حماسه، روز حماسه.
روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نامه. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستان‌ها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راهپیمایی خواهند کرد.
من فکر می‌کنم روز قدس یه روز همبستگی، روز وحدت تمام مسلمان علیه صهیونیسم جهانی اسرائیل.
جهان اسلام در مقابل جهان کفر قرار داره. برای اینکه همبستگی در مقابل کفار خصوصا صهیونیست نشان بدیم، یک پارچه تمام جهان مسلمین و مسلمان خصوصا ایرانیان باید در صحنه باشن تا وحدت خودشون و پشتیبانی از فلسطین به بی اول مسلمان رو نشان بدیم.
من امیدوارم انشاءالله همه ملت ما این راه پیمایی پرخروش پرفایده رو همگی شرکت کنند و بار دیگر به نسل‌های جوانشون بیاموزند که اسرائیل قاصبه و فلسطین باید به پیکر اسلام به زودی باز بگردد.
وعده دیدار جمعه راهپیمایی روز قدس.
دوستان در ماجرای اشغال سرزمین فلسطین دولت انگلیس نقش محوری در طرح و اجرای توطئه تأسیس اسرائیل داشت و با مسلح کردن صهیونیست ها خیانت رو در حق ملت مظلوم و بیدفاع فلسطین تموم کرد. دولت انگلیس در سال 1948 تمامی تسلیحات و امکانات خودش رو به صهیونیست ها داد و اونها رو در مقابل فلسطینیان بی سلاح و بی دفاع مسلح کرد و باعث اشغال بخش گسترده ای از خاک فلسطین شد. این اقدامات انگلیس باعث شد تا بیش از 15,000 زن، کودک، پیر و جوان فلسطینی قتل عام بشن و 800,000 فلسطینی از خونه هاشون آواره بشن. حمایت همه جانبه از رژیم کودک‌کش اسرائیل به انگلیس محدود نشد و آمریکا و قدرت‌های اروپایی در عرصه‌های مختلف از این رژیم سفاک حمایت کردند و حالا ما در روز قدس، این روز مهم برای تمام مسلمان‌ها، در پرتو قرآن کریم با بیداری و با بصیرت به حمایت از مردم فلسطین خواهیم پرداخت. انشالله فردا همه ما به صحنه خواهیم آمد. خیلی ممنونم از شمایی که انقدر مهربانید و انقدر حامی از مسلمانان سراسر جهان. خب برنامه بعدی برنامه خیابان فرهنگ هست با موضوع حقوق شهروندی و ساعت 17:10 هم گنج سعادت رو خواهید شنید با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح که از اخلاق توحیدی برای ما میگن، و بعد از اون هم برنامه زنده دعوت ویژه لحظه های افطار تقدیم شما گرامیان خواهد شد. بگم اذان مغرب با افق شهر مقدس قم 18:42 است. همراه خیابان فرهنگ باشید.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه خیابان فرهنگ، شمایی که این برنامه رو هر پنجشنبه و جمعه همراهی می فرمایید. از شما دعوت میکنیم در ایستگاه های مختلف همراه ما باشید.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
خب در این برنامه از خیابان فرهنگ میخواییم درباره آداب مهمونی رفتن و مهمونی دادن با شما صحبت کنیم.
قدر لحظه های خوب و بدونیم،
قدر لحظه های خوب و بدونیم،
هممون تو این جهان مسافریم،
هممون تو این جهان مسافریم،
پیش از این که عمرمون سر برسه با یه شاخ گل سراغ هم بریم، با یه شاخ گل سراغ هم بریم.
کتاب آسمانی ما قرآن پر از سفارش ها و تاکید های ارزشمند برای سبک زندگی بهتره که اگه بهش عمل بشه قطعا ارتباط های فردی و اجتماعی ما هم تحت تأثیر قرار میگیره و بهتر میشه. مهمانی دادن و آداب اون هم مستثنا از این امر مهم نیست. ضرورت احترام و محبت به مهمان مهمترین گام در مهمان نوازی و احترام به مهمانه. چون ضیافت غذا و خوراک اگرچه متوجه جسمه، قبل از اینکه جسم مهمان از غذای مادی و سفره رنگین بهره ببره، روان و روحش از برخورد و تکریم میزبان بهره مند میشه. بنابراین به حفظ حرمت مهمان با توجه به جایگاه و شخصیت اجتماعی اون بسیار تاکید و از میزبان خواسته شده تا از هر نوع بی‌حرمتی به مهمان پرهیز کنه. سوره های مبارکه هود آیه 78، هجر آیات 68 و 69 و همچنین زاریات آیات 24 تا 26 نمونه هایی از آیاتی هستند که درباره رعایت آداب مهمانی سفارش می کنند.
ایستگاه مبدا.
سوره مبارکه یهود آیه 78.
و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا يعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
قوم او به قصد مزاحمت میهمانان به سرعت به سراغ او آمدند و قبلا کارهای بد انجام می دادند. گفت ای قوم من، اینها دختران منند، برای شما پاکیزه ترند، با آنها ازدواج کنید و از زشتکاری چشم بپوشید، از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید. آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟
حجت الاسلام علی قمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. یکی از محسنات و اتفاقهای زیبایی که میفته بحث دید و بازدید و ارتباط گرفتن با اقوام و آشنایانه. خب در روایات به این موضوع بسیار توصیه و سفارش شده و در سیره اهل بیت علیهم السلام هم این رو داریم که معمولا در ایام سال به همدیگه سر میزدن، احوال پرسی از همدیگه میکردن. منتظر این نباشیم که همیشه این اتفاق بیفته که کوچیکترها به بزرگترها سر بزنن. البته این وظیفه اخلاقی اونهاست، اما بعضی وقتها هم بزرگترها به کوچیکترها سر بزنن. تو سیره آقا رسول گرامی اسلام این رو بیان کردند که بارها اتفاق میافتاد که گونه ای برنامه خودشون رو تنظیم میکردن رسول گرامی اسلام که به خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سر بزنن. همین جریان حدیث کسا که بارها شما بزرگواران اون رو خوندید، باهاش انس گرفتید، حاجت گرفتید، نشان دهنده اینه که آقا رسول گرامی اسلام برنامهشون رو به گونه ای تنظیم میکردن که حتما به خانه دخترشون امیرالمؤمنین سر بزنن و از اونها احوال پرسی بکنن، جویای احوال اونها بشن. این برای ما این درس رو داره که درسته که وظیفه کوچکترها سر زدن به بزرگترها، احترام کردن اونهاست، اما بعضی وقتا هم بزرگترها معطل نکنن این کار رو، اگر براشون مقدور بود توانستن به کوچکترها سر بزنن و از اونها تفقد بکنن. یکی از نکات مهمی که در دید و بازدیدها شاید بعضیا رو اذیت بکنه، اجازه بدید راحت با هم دیگه صحبت بکنیم، این که ما وقتی وارد خانه میزبان شدیم از او سوالاتی رو بکنیم که او اذیت بشه، آزار ببینه. قالی رو عوض کردید؟ تلویزیون رو عوض کردید؟ کجا مشغول هستید؟ درآمدتون چقدره؟ فرزندتون کدوم دانشگاه قبول شده؟ شاید دوست نداشته باشن خیلی از اینها رو به ما جواب بدن. ما در قرآن کریم هم این مطلب رو بارها و بارها با صراحت و کنایه شنیدیم، لا تجسسو، تجسس نکنیم در کار دیگران. اگر دوست داشته باشن خودشون به ما خواهند گفت، اما اگر دوست نداشته باشن ما از اونها سوال نکنیم که در محظور اخلاقی قرار بگیرن، مجبور بشن یه جوابهایی رو به ما بدن که این جوابها برای اونها خوشایند نیست. سعی بکنیم در مهمانی رفتن و آمدن مهمان سوالاتی که او رو مکدر میکنه و آزار میده از اونها نپرسید.
مهمانی آمد خدمت امام رضا، این چراغ فتیلش بد بود. مهمان دستشو دراز کرد فتیله چراغ رو صاف کنه. امام رضا علیه السلام فرمود دستتون رو پیش گیرید، من خودم فتیله رو صاف میکنم. زشتم مهمون تو خونه کار بکنه. گوه آقا کار نکردم، من نشستم دستم رو دراز کردم فتیله صاف کنم. فرمود همه مقدارم مهمون تو خونه نباید کار بکنم، مهمان عزیزه.
مهربونی کن نواس دیگرو، مهربونی کن که قلبت پاک شه، عشق تنها یادگار آدمه، حتی بعد از این که جسمت خاک شه، بذر عشق و تو دل دنیا بکار، سرنوشت خاک تو جز باغ نیست، وقتی از بالا تماشا میکنی هیچی بالاتر از اخلاق نیست.
شما عزیزان برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید. از قدیم گفتن صله رحم و دید و بازدید باعث طول عمر میشه و برکت خونه رو زیاد میکنه. به قول مادر بزرگا و پدر بزرگا، مهمون برکت و روزیشو با خودش میاره و سفره ها رو پروپیمون میکنه. دوستی میگفت دید و بازدیدهای خانوادگی باعث تنوع تو زندگی میشه و خانواده رو از حالت خمودگی و یک نواختی در میاره. خانوادهایی که با کسی رفت آمد نمی کنن پویایی و تحرک ندارن و قطعا فرزندانشون معمولا به رشد اجتماعی مطلوب نمی رسن. و شاعر چه زیبا سروده که ساحل افتاده گفت گرچه